بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات و الارضین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد وآل
وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين المأسومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که چند جلسه روی اون متمرکز بودیم و به اتمام هم تقریبا نرسیده، بررسی چرایی عقب افتادگی مسلمان ها یا اینکه عدم توانمندیشون در برداشت صحیح از وحی الهی و اینکه در نتیجه کلن نتوانستن اون سعادت تعریف شده در قرآن دسترسی پیدا بکنن. این علل و عوامل رو بررسی می کردیم و طبیعتاً در طول این بحث ها به مسئله تقلید هم به عنوان یکی از عوامل و موانع رشد مسلمان ها می رسیدیم. حالا درخواست شده، نمی دونم حالا درخواست عمومیت داره یا یک فرد درخواست کرده که این مسئله مطرح بشه، اون رو من اطلاع ندارم، ولی دوست دارم اونچه که مطرح میشه حداقل اکثریت طالب باشن و درخواستشون باشه. من 16 مورد رو یادداشت کرده بودم که اینها باز از عوامل هستند. یک سری از عوامل دیگر رو هم قبلا توضیح داده بودم. از این 16 مورد در جلسه قبل 12 موردش رو ذکر کردم، 4 مورد دیگر مونده. اگر که اجازه بدید خیلی سریع اون 12 مورد رو من تکرار بکنم برای دوستان که ببینن بحث توی کجا بوده، که تقلید هم تقریبا توی این موارد ذکر شده. 1. عدم آشنایی با لغت، با لغت عرب، و در نتیجه عدم دریافت مفاهیم دعوت الهی. 2. بی عنایتی به ضرورت تبعیت از خدا و رسول. همین رو که مطرح کردم میرفت توی تقلید، یعنی ما ضرورت تبعیت از خدا و رسول رو گذاشتیم کنار و تقلید رو گرفتیم. که بعد شماره 3، پیروی از اشخاص به جای پیروی از آیات. این دو مورد توی تقلید جا میگیره. یعنی بعد که میمدیم اینا رو یکی یکی شرح بدیم به اینجا میرسیم. عدم تأثیر پذیری از گزاره های اخلاقی قرآن و ناچیز انگاشتن آنها. 5. زدوده نشدن کامل رسوبات دوران های جاهلی پس از ظهور اسلام. و 6. یکی از آن رسوبات شرک، دیگری کفر. 7. رسوبات اخلاقی عبارت بوده از عصبیت قومی که الان هم هست، قبیله‌ای، نژادی، زبانی، خانوادگی، و بعد استکبار، کبر، دروغ، حسد، تکبر، باد بر بینی انداختن، معنای اختیال در قرآن، و نفاق. بعد 8. اختلاف و تفرقه بعد از دریافت آیات بینات الهی. 9. اون چیزهایی که در قرآن بوده و بهش توجه نشده. اینها محورهای دعوت انبیا هست: معاد محوری، انسان محوری، آزادی محوری، فرهنگ محوری. بعد خطا محوری که اینا همه میره توی نسبیت در قرآن. ترس محوری، بشارت محوری، بهشت محوری، دوزخ محوری. یعنی محورهایی رو که قرآن قرار داده و حول اون دعوت خودش رو شکل داده، اینها در واقع مهمترین هاش هستش. بعد شاخص ارزیابی اندیشه ها و اشخاص حقه. یعنی همین که امیرالمومنین میفرماید که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یعنی شخص اصلا محور حقانیت مطلب نیست، خود مطلب باید حقیقت داشته باشه. که پیامبر اکرم هم در یه روایت خیلی کوتاه خیلی قضیه رو روشنتر بیان فرموده که ان لکل حق حقیقه و علا کل ثواب نورا، هر چیزی که ثواب و درست باشه ثواب بساد، یعنی که از خودش نور داره، نورانیه دیگه، بیانه است و نیازی به استدلال نداره. دهم، پیامبر الگو هست و نه سلطان، پادشاه نیست، شاعر نیست. یازدهم، نبوت زمین ساز رهایی فرد و جامعه از خودمحوری و بی اخلاقی است. دوازده، آزمون‌های اخلاقی قرآن، کلام ثابت، قدم ثابت، ایمان ثابت و همه اینها در راستای رشد دادن به صفت تسلیم، که انسان تسلیم فرمان الهی باشه، که در آیات زیادی هست، مهمترینش که امروز هم خیلی مورد تهاجم این کسانی که قرآن رو نقد میکنن قرار گرفته، این آیه است که ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره من امرهم. خیلی به این آیه حمله میکنن، کسان از همه سلب اختیار کرده، که خدا رسول دستور دادن دیگه کسی خودش صاحب اختیار و حق رأی نیست. این تسلیمه که در واقع اساس دعوت هست. بعد ایمان، قنوت، اخبات، سعی صدر، تحمل غیر، وقوف در برابر ناحق، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد فی سبیل الله، هجرت فی سبیل الله، آزار دیدن فی سبیل الله، شنیدن کلام درشت فی سبیل الله، بیرون رانده شدن از خانه ها فی سبیل الله، ایمان به خدا و آخرت در کنار عمل صالح. اینو تو اینجا رو من گفته بودم، این خلاصه بود از قبل. حالا 13ام، 14ام، 15ام، 16ام اینم بگم و بریم وارد مطلب دیگه بشیم. یکی، افزایش قدرت و فردیت قدرت از موانعی بوده است که نگذشته مسلمان‌ها به اون سعادت تعریف شده برسن، که هر کسی آمده وقتی قدرتش اضافه شده رفته به سمت فردیت و خودش رو مطرح کرده و بعد گفته هرچه من میگویم همان است و حق متبرر شده در شخصیت یک فرد. که همین بحثی که میکردن مثل همین داستانی که اتفاق افتاد، وقتی که درباره طلوع ماه و در واقع این که این علمی است و هم ضرورت وحدت مسلمان ها ایجاب میکنه که چون قبله ما مکه هست، هر وقت مکه اعلام کرد ما بپذیریم، حتی اگر دروغ بگن، همون دروغ موجب وحدت مسلمان هاست. ایشون گفت نه، هر چه آقا بگن، خب ما مقلدیم. پس حق متبرر می شود در وجود یک شخص. چهاردهم، مسئولیت پذیری رسول اسلام و سایر انبیا بر خلاف اون فردیتی که در اون شخص ظهور پیدا میکنه و تبدیل به حق میشه، همه انبیا مسئولیت پذیر بودن، یعنی خودشون در انجام آنچه که به اونها وحی میشده است پیشگام بودن، جایی ننشسته بودن که دستور بدن بروید شما بکنید. مثلا غزوات رسول رو ببینید، رسول اسلام خودش اولیست، پرچم برمیداره میره میزنه کنار کوچه میشینه پاش، میگه هر کی میخواد بیاد من دارم میرم، اولیه و در جنگ هم عقب نیست، همیشه جلوه، مسئولیت میپذیره. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما هم از کسانی سوال میکنیم که بر اونها پیامبر فرستادیم، از خود پیامبر هم سوال میکنیم، اونا مورد بازخواستن. پس این نشستن و دستور دادن و فتوا صادر کردن در انبیا نبوده است. اینم یکی از موانع رشد بوده که پیشوایان دینی در اسلام تبدیل شده اند به کسانی که در گوشه‌ای در کنجی نشستن و دستور یا فتوا صادر می کنن برخلاف انبیا که صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در مسجد بودن، در مسجد بودن و آزاد بود آمدن آدم ها حتی کفار. و این احد من المشرکین از تجارک فاجره لیسمع کلام الله ثم ابلغ و مأمنه. پیامبر اگر یکی از مشرکان از تو مهلت خواست که بیاید کلام خدا را بشنود به او پناه بده، جاش بده، وقتی کلام را شنید برسان او را به جایی که بگوید حالا اینجا امنم. یعنی حتی ممکن است اگر از در خانه تو برود بیرون، اون کسانی که ایمان آوردند ولی او را میشناسند از قبل که این فلانی بود فلانی بود که مثلا سمیه همسر یاسر رو دو قطعه کرد، حالا اومده رفته تو خونه پیامبر، بگیرینش، بگین تکه تکش کنی. به پیامبر دستور میده ثم ابلغ و مأمنه، یعنی از این فضایی که مسلمان ها دارن و ممکنه این رو اذیت بکنن تو ببرش بیرون، برسانش به خود پیامبر. میگه ابلغ و مأمنه، برو پاشو دنبالش برسونش تا اونجایی که میگه این در امانه و دیگه کسی کاریش نداره. خب پس این مسئولیت پذیری پیامبران ببینید تا کجاست. هرچه برید عقب این به اصطلاح تعریفی رو که قرآن از انبیا میکنه ببینید همه در سطح جامعه بودن، همه حضور داشتن، با مردم بودن، آزارهاشون رو میدیدن و هیچ یک حق نداشتن، یعنی هیچ جای قرآن هم بهشون دستور نداده که کسی از آنها مراقب باشه، مراقبت بکنه. ببینید امیرالمومنین در کوچه های کوفه نیمه شب به بعد حرکت میکنه، یک شب صدای پاشنی، گفت کیه؟ قنبر گفت منم یا مولا. گفت چرا اومدی؟ یه وقت یک کسی با من سخنی داشته باشه که میخواد، هیچ کس نباشه، ولی چی اومد؟ برو، من نگهبان محافظ نمیخوام. این مسئولیت پذیریشونه، این موانع رشده، اینا باید برداشته بشه که محافظ و مراقب و اینها نبود. خب امیرالمومنینم اگر داشت، حتی اگر یک نفر بود که پشت محراب به عنوان نگهبان می ایستاد، امیرالمومنین کشته نمیشد. امیرالمومنین نفی کرد. خب نه، این حال در تاریخ میخونی که گفتن اینجا خطرناکه، مخصوصا وقتی که ابن ملجم به کوفه برگشته بود، گفتن این خوارج دارن یکی یکی بر میگردن به کوفه و اوضاع داره خطرناک میشه. امیرالمومنین گفت هنوز که جنایتی نکردن، آمدن به کوفه، ما وقتی میتوانیم اقدام بکنیم که اینا مرتکب جنایت بشن. و ابن ملجم که آمد اخطار جدی به امیرالمومنین دادن که این از اون کسانی است که نسبت به شما خیلی کینه داره. گفتم باش، مراقب نمیخوام، محافظ نمیخوام. این نوع مسئولیت پذیری پیشوایانی بود است که ما اونها رو به عنوان الگو پذیرفتیم. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه رسوله، نگاهش بکنید تبعیت. این چیزهاییست که گذاشته شده کنار، یعنی پادشاهانی که بعد آمدن و به عنوان خلفای پیامبر آمدن اصلا این چیزا نبود دیگه، بارگاه بود و در و دربند بود و اجازه بود و بار بدن و بار خاص بدن و بار عام بدن. و اون چیزی که رسول بود و توی مسجد نشسته بود و می آمدن اینها، اینا از بین رفت. 15 این تعریفی است که قرآن کرده از این که هدف اصلا چیه. ولقد کرمنا بنی آدم، ما اصلا به بنی آدم کرامت دادیم. پس هیچ پیامبری نمی آید احکامی بیاورد که کرامت انسان رو ازش سلب بکنه، بزرگواری و بزرگمنشی رو ازش سلب بکنه. اون کجا به دست میاد؟ انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبن و قبائل. ما شما رو اینطوری آفریدیم لتعارفو، تا اینکه نسبت به یکدیگر شناخت پیدا بکنید، همدیگر رو بشناسید. کجا؟ در سطح جامعه که چه کسی چطوری عمل میکنه، شعوب و قبائل با هم چه کار میکنن، رفتارهاشون با یکدیگر چگونه است. ما اینطوری آفریدیم زن و مرد، شعوب و قبائل برای تعارف. مبنا چیه؟ ان اکرمکم، این کرامت رو اینجا میده، میگه کرمنا بنی آدم چطوری؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این مبنای کرامته که این تقوا هم کم کم از بین رفت. این که میگم کم کم یعنی اول در پادشاهان از بین رفت، در سلاطین از بین رفت، و بعد در علما و بزرگان دین و کسانی که در واقع خودشون رو حافظ دین میدانستن. 16 توحید و یکتاپرستی یه طرف بود، نظام سلطه در برابر اون قرار گرفت. توحید نظام سلطه نیست، نظام آزادی است، نظام مدیریتی است، نظام حکومتی نیست. یعنی قرآن به هیچ وجه دستور نمی‌دهد که مسلمان‌ها تحت سلطه و فرمان یک نفر زیست بکنند. این جامعه باید مدیریت بشود نه حکومت. این فرمان الهی است. ما از مدیریت رسول خارج شدیم، اون وقت ما خیلی اطلاعاتمون کمه. یعنی اصلا کتاب تحلیلی خوب، حالا اون جورج جرداق نوشته اون امام علی صوت العدالت الانسانیه رو که کتاب خوبی است، ولی این که مثلا در فارسی حالا برای شیعیان کتاب خیلی خوبی در تحلیل اندیشه های امیرالمومنین نسبت به جامعه و نسبت به حکومت و نسبت به خلافت و اینها، اصلا کتابی کامل تیکه تیکه هست کامل نیست و ما هم بی اطلاعیم. یعنی ما هم مطالعه نمی کنیم، کتاب نمی خونیم که واقعا اندیشه امیرالمومنین چی بوده، دیدگاهش نسبت به حکومت، نسبت به خلافت، نسبت به مدیریت، اصلا جامعه رو چطور نگاه میکرده. جامعه همه باید زیر سلطه یک نفر باشن. ببین امیرالمومنین در جنگ دورشو گرفتن، اونا جنگ صفین، اونا قرآن سر نیزه کردن، اونا اهل کتابن. پیغام داد برای مالک اشتر که اگه جان من رو میخوای جنگ رو رها کن بیا. مالک گفت ما 2 دیگه به جنگیم پیروزیم. گفت رها کن بیا، یا من یا پیروزی. رها کرد آمد. این دیدگاه باید تحلیل بشه. این یه دیدگاهه که ارزش ها کجا هستن. آیا پیروزی در جنگ برای امیرالمومنین یک ارزشه؟ خب این نشون میده نه، ارزش نیست. پیروزی در جنگ ارزش نیست، یه چیز دیگری ارزشه که اون رو مالک میفهمه که وجود امیرالمومنین خودش ارزشه، رها میکنه میاد. خب اینا تحلیل نشده. این هم اینه که توحید و یکتاپرستی یه طرفه، نظام سلطه یه طرف، یعنی مسلمان ها دستخوش و درگیر نظام سلطه شدن که هنوز هم همشون تحت یوغ نظام سلطه زندگی میکنه. نظام سلطه چیه؟ اینه که بله، مثلا اردوغان تصمیم میگیره که کردها رو بمباران بکنه. ملت ترکیه چه نظری دارن؟ همه مجموع مسلمان ها در دنیا باید نسبت به این کار نظر بدن. من که کردها مسلمانم. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اول اصلاحه، یعنی جنگ نباید بشه، باید صلح برقرار بشه. و ان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر الله. حالا اگر این وسط یه کسی گفت نمیخوام و به جنگ ادامه داد، همه مسلمان‌ها باید با اون کسی به جنگن که صلح رو نپذیرفته، که صلح رو نپذیرفته، آشتی رو نپذیرفته، تا بیاید و به امر خدا گردن نهد. امر خدا چی بود؟ فا فاصلحوا بینهما، اصلاح بدید، آشتی بدید. اینا چیزهایی است که مسلمان ها باید بدانند و دائم بخواهند و مطالبه بکنند و الا همینه. یعنی ما ساکت باشیم و اونها هم دلشون میخواد ما ساکت باشیم. و خب حالا این یه بحث دیگری هست که لابلای اون من مطرح میکنم. شما خواستید که ببینیم که تقلید چیه. حالا تقلید یه مفاهیم مختلفی در ذهن ما داره. یکی اینه که ما تبعیت بکنیم از فتواها و آراء فقهی علما، این رو تقلید. خب قبلا باید ما این رو بدانیم که اصلا کلمه تقلید در قرآن نیامد. بنابراین چیزی که در قرآن نیامده مثل کلمه عقیده ما نمیتوانیم روش بحث بکنیم. یعنی اینا کلمه های خارجی است، خارج قرآنه، بیرونه، در زبان عربی هست و در قرآن نیامده. پس وقتی در قرآن نیامده، خدای تبارک و تعالی با این موضوع کاری نداشته، این گذاشته کنار. این کلن سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی وقتی موضوعیت نداشته باشه اصلا سلب میشه بیانش، رفته، موضوعیت نداره. اعتقادم همینطوره. حالا در زبان و لغت عرب هست، حالا آمده توی فقه. این یه بخشش ها، یه بخش تقلیده که آیا مثلا نظر شما این است که تقلید فقهی رو ما مطرح بکنیم. این یکی تقلید است که مردم از آداب و عادات و رسومات پیشینیان خودشون میکنن، اینم تقلید. و اصل لغت به این معناست که یک کسی خودش افسار به گردن خودش ببنده و آویزون کنه به یک شخص دیگری. خب مثل یه نابینا، نابینا میگه آ دست منو بگیر، حالا که دستش گرفت این دنبالش میده. این میشه تقلید، این میشه مقلد. شما این کشتی های بزرگ رو دیدین که یه قایق های کوچکی با نخ با تناب اینو دم این آویزون اینو داره میکشه، این مقلد. این کشتی کوچولو اصلا نمیفهمه که این کشتی بزرگی کجا داره میره، چیکار داره میکنه، هرچی این تناب بکشه میره. این تقلیده. آیا خدا این رو خواسته؟ مثلا حالا بیام تو جامعه خودمون، اما شما میشه که مثلا این مجالس ختم هفته چهلوم سال و سالم دیگه هی هر سال اینا رو تبدیل کنید به یک جلسه ختم که یه عده حال میخوام بیان تسلیت بگن، بیان این سفرش جمع بشه، شما هم راحت بشید، اونا هم راحت بشن. چون ببینید چه همه وقت گرفته میشه، چه همه نیرو صرف میشه، چه همه سوخت مصرف میشه، چه همه جای پارک توی خیابانها اشغال میشه که یه جلسه توی یه مسجدی برگزار بشه، چه همه پیاده روها با این تاجهای گل بسته میشه که اصلا ضرورتی نداره بیارن. این یه نوع مثلا پوز دادنه، یعنی من اینقدر دادم مثلا به فلان خیریه، ضرورت نداره اینقدر کاغذ رو نوشتن اینا، شما برو پول بده به خیریه قبضشم بگیر برو، اصلا گفتن نداره، نشون دادن نداره. حالا درخواست بکنیم که مسلمان ها بیاید و حالا یه عده میخوان به شما تسلیت بگن، خونتونم جا نداره، با یه مسجد بگیرید. و بهترین و آبرومندترینش اینه که توی خونه باشه، مردم بیان خونتون رو ببینن، دست دست بشینن، برن پذیرایی بشن، با هم حرف بزنید فلان. اصلا قرآن هم نمیخوان، بانکه این قرآن تو مسجدم که فرش بشه هیچ کس گوش نمیده، هیچ کس. و دستور قرآن اینه که و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، گوش بدید و ساکت باشید. هیچ کس اجرا نمیکنه دستور قرآن و فرمانه، فرمان الهی است. یعنی به این جزئیات دقت بکنیم تا ببینیم چرا ما نتوانستیم از سعادت تعریف شده در قرآن بهره‌مند بشیم. خب حالا بیاین و دعوت کنیم از همین جمعی که اینجا نشستن که آقا همه این مجالس یکی کنید، یه مجلس خط توی مسجد بگیرید. بابا آبرومون میره، این تقلید از عادات. پدران ما این کار میکردن؟ مگه میشه بگم فلانی ها مجلس هفته نگرفتن؟ میدونی چرا؟ بس خواستن دیگه خرج نکنن. و به جهت سخن مردم و حرف مردم فرمان خدا رو کنار میگذاریم که اولش اینه ان الله لا يحب المسرفین، و بدترین اسراف ها و گناه ها اینه که انسان وقتش رو از بین ببر، عمرش رو از بین ببر. این وقتی که میتواند صرف چه همه کار بشود بیان توی مسجد بنشینن و تازه اختیار این بلنگوها رو هم نداشته باشن. چون خود من بارها رفتم یا دستور دادم گفتم این صداشو کم کنی، تا میدین ذره کم میکنه دور خود اون قاریه بلندش میکنه. حتی اینقدر اختیار نداریم که صدای بلنگو. خیلی ها رفتن دکتر، خود من گفته آقا تو این مجالس نرو، این بلنگو صداش برای پرده گوش تو زیان داره. همه مردم همینطورن، بعضی اهمیت نمیدن، دکترم نمیرن. من میدونم شنواییم کم شده، رفتم میگه آره این پرده های گوش در برابر این صداهای چی حساسن. خب حالا این رو که اسراف در وقت و تبذیر در خیلی چیزها هست که قرآن میگوید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین برادران شیاطین. آقا شما این آیه رو گوش بده و بیایید و این کارو بکنید. نه نمیشه. اینم یه نوع تقلید، این تقلید از عادات و آداب. اینم یکی تقلید از ملت‌ها و اقوام دیگره. مثلا ما می‌بینیم که غربی‌ها چطور لباس می‌پوشن، چطور مثلا راه میرن، چطور مهمانی میدن، در مهمانی‌هاشون چه غذاهایی می‌خورن. اینا نگاه می‌کنیم، خب الانم که وسایل خیلی زیاده، از این ماهواره ها، این فیلم هایی که پخش می شود، وقتی شما برید و تحقیق بکنید، حالا چون من کارم این میرم دنبال این چیزها و تحقیق می کنم، می بینید که به قول شما خارجیش میشه اسپانسر، یعنی کسانی که هزینه های تهیه این فیلم ها رو می دهن، تمام تالارهای مد، هتل ها و مراکز گردشگری هستند که میخواهند که مردم را به این سمت و این نوع پوشش و این نوع فرهنگ و این نوع حرف زدن سوق بدن. اینم یه نوع تقلید. اینا همش میبینید تقلیدهای کورکوران است. و از این دست تقلیدها ما خیلی داریم. یک تقلید که ناشی از چشم هم چشمی است، بله، و بیشتر هم مخصوصا امروز که آپارتمان نشینی رشد پیدا کرده، این نوع تقلید هم رشد پیدا کرده که حالا نمیگم خانم ها به آقایان یا آقایان به خانم ها، همسران به همدیگر غر میزنن که اون همسایه بالایی ماشینشو عوض کرده ها، نه ماشین هیوندای مدل فلان خریده. چون ما پراید با تو این ساختمان دادم خجالت میکشه، بریم از بانک یه وام بگیریم. بابا جان این ماشین 250 میلیونه وام میگیریم، سند خونه‌مون رو میگذاریم، وام میگیریم و ماشین رو میخریم. بهتره که آبرومون بره، ما آبرو در خطره. و این تقلید هم بسیار رایج شده، مخصوصا تو این سبک از زندگی اجتماعی در مجموعه ها، که اینا چون میان پیش من و گله میکنن، زنها یا شوهرها و راه کار میخواهند و بسیاری از وقت من رو تو این مسائل میگیرن، من مطلعم که میگم، از خودم در نمیارم، مطلعم. حتی یه همچین جریانی منجر به طلاق شده، از هم جدا میشن. آبرو مهمتر از زندگی مشترک زن و شوهر و بچه هاست. آبروش رفته، زن رو ول میکنه، شوهر رو ول میکنه، یا اینکه شوهر زن رو ول میکنه، بچه ها رو ول میکنه، که آبرو در خطره. خب آبروی شوهر کجاست؟ اینکه ببین خانم، این همسایه اینطوری لباس میپوشه، ببین یه شالی میندازه گردنش، این شال هم میذاره وسط سرش و اینها، آرایش هم اینطوریه، و کسی هم کارش نداره که. در حال منم آبرو دارم، در حال شما رو میخوام ببرم بیرون، چیز مردم نگاه میکنن، میگه این زنش رو دیدی چطوری بود، نه اینطوری بپوش. و خیلی از زنها گله دارند که مردها به ما فشار میارن که اینطوری لباس بپوشید. اینم تقلیده، خیلی از این تقلیدها داریم. حالا چرا ما اینطوری هستیم؟ خب آیا این مثلا دستور قرآن از دین ما برآمده؟ به نحوی می توانیم بگوییم که چون علماء ما پایه‌گذار تقلید هستند، کم کم این تقلید رشد پیدا کرده و ذهنیت ما شده و بی اراده مقلد شدیم. اینو می توانیم بگیم، ولی این فقط یه گفتنه، یعنی باید تحلیل اجتماعی و ساختاری بشود که آیا واقعا این اثر گذاشته. باید بریم عقب‌تر و ببینیم که اصلا مدل فتوا از کجا آمده و چطوری شده. شیعه سنی هم نداره، اونا هم چهار تا مذهب دارن، بر اساس چهار مذهب فتوا صادر میشه، ولی فتواشون کمتره، کمتر از ماست. خب حالا با این مقدماتی گفتم دیگه، خیلی خودتون دیگه ذهنیتی پیدا کردید نسبت به تقلید. بیایم در قرآن و از قرآن شروع کنیم، ولی بگذارید تا ما قرآن رو زیر رو کنیم و ببینیم با این تقلید چه کار کرده. هرچند اسمش در قرآن لغتش نیامده، ولی معنا و مفهوم را تحت عنوان تبعیت یا کلمات دیگری یا تسلیم اینا بیان کرده است، یا اینکه نپذیرفتن، قبول نکردن. من با آیات 23 تا 25 سوره مؤمنون شروع میکنم بحث رو، که قرآن مذمت میکند از پیروی کورکورانه مردم از آبا و پدران خودشون، که ما چون پدرانمون میکردن بنابراین، یکی با شنیدن این آیات، یکی از وظایف ما این است که آنچه را که قرآن با اون مخالفه ولی از طریق پدران و عادات و آداب و رسوم به ما رسیده، از همین الان بذاریم کنار، این ما دیگه نمی کنیم، حتما به سعادت میرسیم. و مطمئنن در یک جامعه بد و خراب اون آدم ها احساس سعادت میکنن، اون آدم هایی که دستورات قرآن رو اجرا بکنن احساس سعادت و نیکبختی میکنن. ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، ما نوح را بر قوم خودش فرستاد. پس ببینید پیامبر ما و قرآنش بر ما فرستاده شد، این مساوی با نوح، یعنی ورداریم جای نوح، حالا برای پیامبر اسلام هم داریم ما، به اونا میرسیم، ولی ورداریم جای نوح بگوییم که ما این پیامبر اسلام، این محمد را صلوات الله علیه به قوم خودش فرستادیم. حالا چی میگه؟ فقاله یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من، قومه این کسره به جای یه متکلم وحده است، یعنی قومی، یا رو میندازه در زبان عربی که خدا هم خب عربیش خوب بوده دیگه، بلد بوده، و کسره میده، میگه یا قوم اعبد الله، ای قوم من، ای مردمان من، فقط خدا را بپرستید، عبادت خدا را بکنه. خب پس عبادت همه چیزهای دیگر توی این دستور نفی میشه. خدا داره میگه، میگه ما نوح را فرستادیم که به قومت اینطوری بگو، از خودش در نیاورده، از دستور ماست. حالا ببینید ما در کنار خدا چه چیزهای دیگری رو میپرستیم. پرستش به این معناست که اونها رو قبول داریم و ازش تبعیت میکنیم. مثلا مثال من خیلی شفاف بزنم، الان یک فیلم خیلی خوبه، یه جریان خیلی جالبی است، مثلا داره کنگره آمریکا بررسی میکنه توافق ایران با 5+1 را، و نماینده های کنگره دارن بر علیه این توافق نامه صحبت میکنن و مستقیم از شبکه های جهانی داره پخش میشه. جایی که شما هستید خب این بحث میرسه به مغرب، آیا خاموش میکنید که خدا را بپرستید، یا میگید بذارید بحث تمام بشه بعد؟ تمام شد، خدا را نپرستیدیم، خدا را نپرستیدیم. خیلی ساده است قضیه، یه چیزای خیلی خیلی ساده رو ما اصلا توجه بهش نمیکنیم. فوتباله، بله فوتبال برای ما اتفاق میفته، بچه پاشین نماز بخونیم، مادر میگه حالا بابا اینا که سرگرمی ندارن، بازی هم ندارن، سینما هم که نمیدن، فیلم هم که، حالا یه فوتبال بزن، نماز دیرتر میخونیم، تمامه. شرکه، بت پرستی است، عبادت خدا نیست. عبادت خدا رفت به شماره 2، فوتبال آمد به شماره 1. ایناست اساسیات، اینا چیزاست که ما اصلا عنایت ندیم. مغرب عبادت خداست، عشاء عبادت خداست، ایستادن از پرستش است، اینا نیست. حالا این جزئیات رو، حالا مثلا عروسیه، تو کدام یک از عروسی های ما نماز مغرب خونده میشه؟ بله خیلی ساده است، ما که میگم همه مسلمان ها همه توی تالارند و حالا خانم ها آرایش کردن، اینقدر متعصب نباشو اینا. و بنده حداقل در شهر خودم اطلاع دارم که حداقل، حالا آقایون رو نمیدونم، خانم ها شبهای عروسی اصلا نماز نمیخونن. ببخشید من نمیخوام متهم بکنم، من چیزایی که میبینم میگم، همه که اینطوری نیستن الحمدلله همه، ولی من مثال ها رو میزنم. خب مثال ها که وقتی میگه یا قوم اعبد الله، این آیه رو تطبیق بدیم با خودمون، بگیم آیا این دستور رو که نوح داره صادر میکنه، خدا که میگوید که نقص علیک احسن القصص، بهترین در واقع داستان سرایی ها رو ما داریم برای تو میگیم، یعنی وقایعی که اتفاق افتاده است و اقوامی که در اثر عدم تبعیت از انبیا به سعادت نرسیدن، ما داریم سفرهشون رو پهن میکنیم جلوی تو، و تو نگاه کن و درس بگی. ما لکم من اله غیر رو، هیچ معبودی جز او برای شما نیست، هیچ معبود. الان نماز مغربه و الان منم گشنمه، یه لقمه نون بخورم دیم. خب این کدوم رو عبادت میکنه؟ افلا تتقون؟ نوح میپرسه پس آیا شما نمیخواهید که پرهیزگار بشوید؟ خب از غیر خدا و عبادت غیر خدا باید پرهیز کرد. نگید اینا چه ربطی به تقلید داره ها، داریم میرسیم بهش. این مقدمه آهسته آهسته میاد که چرا نوح اصلا این سوال رو برای قوم خودش مطرح میکنه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، گنده های قوم پا گذاشتن وسط، چون مردم عادی که خودشون حیرانن، اصلا این چی میگه، چطوری هست. ملع آمدن، ملع یعنی چشم پرکنها، یعنی اونای میان جلو که مردم روشون حساب باز میکنن. مردم چطوری حساب باز میکنن؟ این که اگر من مثلا با این ماشین پراید رنگ رو رفته و اینها بیام، یا با یه ماشین مثلا یه سیستم بالاتر، رو ذهنیت همه ما تأثیر داره، تأثیر داره. وقت من میشم جزء ملع، یعنی یه چیزی دارم، یه وسیله‌ای دارم که چشم پر کنه. وقت این چشم پر کنی، شکاف طبقاتی به وجود میاره. خیلی از بذار من واقعیات جامعه رو براتون بگم، که میگم خیلی، یعنی حالا این خیلی اصطلاح شده، یعنی حالا هستن در جامعه کسانی که میآیم پیش من و گله دارن از همین ملع، خب که فلان خیش ما از وقتی رفته توی محله مثلا برج دروازه شیراز، حالا محله های خوب رو میگم فلان، این دیگه ما نتونستیم بریم خونش و هر چی زنگم میزنیم که ما بیایم دیدنتون، شما بیاید، اونام نمیان، اونا خجالت میکشن چون خونه ما زینبی است. و این که میگم زینبیه، چون یه افطاری یه شخصی من رو دعوت کرد و حالا قدیمی ترا شاید بشناسن، آقای دکتر رفاهی رو هم که زمانی اهل منبر بود در اصفهان و اینها و حالا خیلی دیگه شکسته شد، ایشون هم دعوت کرد. بعد گفت من بیام دنبالتون، من خیلی کم عادت دارم که کسی بیاد دنبال، گفتم من با اتومبیل خودم میام. و گفت خب پس بیاین فلکه جوان. گفتم میام اونجا، اون آخر اتوبانه. اون رفتم حاشیه و ایشون با ماشینش اومد، گفت دنبال من بیا. حالا اون آدم دعوت کننده رو من میشناختم و اتفاقا یکی از هنرمندهای خیلی بالای اصفهانه که فکر کردم پیش خودم ذهنیت من این بود که مثلا این باید دروازه شیراز و یه جای خوب شهر باشه. رفتیم ته زینبی، رفتیم تو زمین های کشاورزی، یه خونه خیلی ساده. بعد خودش گفت، گفت تعجب نکنید من اینجا زندگی میکنم، اینجا راحتم، من دنبال راحتیم. ببینید این میتونست ملع باشه، یعنی یه جای بره که وقتی که مثلا در هنر در اون ارکسترهای خیلی بزرگ که شریکه و حضور داره فلان ساز رو میزنه، این خیلی چشم پرکنتر میشه که خونش مثلا فلان جا باشه، اتومبیلش فلان باشه. پس ملع این آدم های چشم پر کنن که طبقات دون جامعه روشون حساب باز میکنن و ازشون حساب میبرن. اینا آمدن جلو، اینا کافرن. قال الملع الذین کفروا من قومه، از قوم خودش، ما هازا الا بشرون مثلکم. مخاطب اینا مردم ها بودن که رو اینا حساب باز میکنن. بابا جان چی فکر کردی؟ این نو هم مثل خودتونه، یا آدم بشر. یورید ان یتفضل علیکم، دلش میخواد که بر شما برتری جویی کند، میخواد آقا بالا سر شما بشه. خب ولو شاء الله لانزل ملائکتا، خدا اگه میخواست شما رو هدایت بکنه فرشتگان رو میفرستاد. این فرشتگان هم تو دست ما هستن، تو دست پیامبرها نیستن. برای اینکه پیامبرها از یه طرف دارن هدایت میکنن، میگن راه اینه، ملع میگه بیا اینجا، من برات سر کتاب باز میکنم، فال میگیرم، جادو میکنم، نمیدونم آینه میذارم، میگم دزده کجا داره میره، نمیدونم فلان. خب بیا اینجا، فرشته ها میان هدایت میکنن. حالا چرا؟ ببینید، ما سمعنا به هادا فی آبائنا الاولین، این حرفایی که آقای نوح میزنن ما در پدرانمون نشنیدیم. جدیده، این تقلیده، تقلید کورکوران است یا استفاده یا سوء استفاده از مدل تقلید، که بگوین برای این که مردم را دنبال خودشون بکشانن میگن این ما نشنیدیم، قبلی ها نگفتن. شما اگر برگردید به فضاهایی که مرحوم پدر من منبر میرفتند، همه مخالفان ایشون میگفتن حرفای این جدیده، هیچ کس نگفته، هیچ مفسری نگفته. مثلا 1400 سال اینها همه عالم و مفسر اومدن رفتن نفهمیدن، که حالا یکی اومده بفهمه؟ نه، مردم هم میپذیرفتن. این ملع بود، چشم پرکنها به میدان میان و خورد میکنن و مردم تقلید رو میپذیرن. درسته؟ قبلی ها نگفتن، چی گفته؟ نمیپذیرن. این هو الا رجلون بهی جنتون. ببینید، یه آدمیه که انگار دیوونه است، جادو شده است، چیز خورش کردن. فتربصوا بهی حتی حین، یک کمی مدارا کنید، یک کمی صبر کنید، ببینید چه اتفاقی میفته. همین که ما میگیم درسته، اون وقت نهایتش اینه که مردم را متوقف میکنن. فتربصوا بهی حتی حین، یک کمی صبر کنید. یا اصلا مردم هم که تو این صبر میرن، اصلا یادشون میره که نوحی هم بود و حرفی هم زد و اینا. ببینید تو این آیات 5 نکته رو میشه بهش توجه کرد. آیات 23 تا 25 یعنی 3 آیه است. اول، دعوت به عبادت خدا بر اساس تقوا. پس تو عبادت تقوا اصل. یعنی چی تقوا؟ یعنی کسی که آمد و عابد خدای واحد شد، این دیگه نمیتواند که پرهیزگار نباشه، باید عبادتش بر اساس پرهیز از گناه باشه. وقتی نماز میخونه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازش باید این معنا رو داشته باشه، این اثر رو داشته باشه. این یکی. دو، واکنش بزرگان و چشم پرکنهای قوم در جهت تحریک مردم بر ضد نوح، که او پیامبر نیست بلکه بشری است همانند شما که قصدش برتری جویی است. خود بزرگ بشه. سه، ادعای کافران، یعنی همون چشم پرکنها، بر این که خدا اگر بخواهد هدایت بکند باید فرشته بفرستد، آدم نمیتونه هادی باشه. و این چیزها رو من امیدوارم که تحمل شنیدنش رو داشته باشید. یه کسی آمد منزل ما و بعد گفت من میخوام یه چیزی رو بگم، و گفتم خب من که اینجا چیز نیست، مثلا این صندوق اعتراف کلیسا نیست که شما بیاید پیش من اعتراف کنید اینها. گفت نه، میخوام از نظر تاریخی در جریان باشی. من نمیدونم توی جبهه بودم و فلان، و من صدا زدن و گفتن که و تو اسب سواریت خوبه و فلان اینا، این لباس رو بپوشی. لباس سفید من پوشوندن، یه چیز سرم انداختن، با این اسب رو توی کجای جبهه دور بزنه برگ. رفتم اومدم فرداش گفتن امام زمان اومده. خب این فرشته خواهی مردم است، یعنی مردم دنبال حقیقت پیامبر و هدایت خدا نیستن، دنبال فرشتنگ اون بیاد نجات بده. خود چه کاری؟ تو چه مسئولیتی داری؟ تو چه وظیفه‌ای داری؟ پس این کلاهیست که سر مردم میره که خدا فرشته میفرسته. خدا فرشته میفرسته. چهارم، ادعای کافران، یعنی همون چشم‌پرکن‌ها، بر این که پیش از این در میان پدرانشان چنین سخنانی را نشنیدند. پنجم، ادعای کافران بر این که نوح دچار جنون و دیوانگی شده است. پنج رکن اساسی تو این آیه است. بیایم گروه بعد از آیات 36 تا 39 قصص. این سوره هم قصصه، قصص نیست. قصص جمع قصص، قصص مصدره یعنی داستان سرایی. فلما جاء موسی به آیات بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترا. وقتی که موسی آمد با آیات ما که بینات هم هست، یعنی روشنه و هیچ دلیل و استدلالی نمیخواد. اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردم که اصلا قرآن یه چیزی رو که مطرح میکنه استدلال منطقی و به این دلیل اینطوره و به اون دلیل اینطوره، اینو اصلا نمیگه. این مطلب بیانه است، روشنه. هر که عقلانیت خودش رو به کار بیندازد، افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون. همین الان آیه رو خوندن، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. فکر خودش رو به کار بندازه، هیچ دلیل دیگه نمیاد. میگه اینا بیاناته. چی گفتن؟ گفتن اینها چیزی نیست جز یک جادوگری که به دروغ مفتراست، که به دروغ نسبت داده میشود به خدا. و ما سمعنا به هازافی آبائن الاولین، ما در میان پدران پیشینیان خودمون هم چیزایی نشنیدیم. و این خیلی رایجه در میان مسلمان ها که آقا این حرف را جدیدن سید جمال گفته، در عروت الوثقا نوشته، محمد عبدو مقاله و حاشیه برش نوشته فلان. نه، اینا جدیده. مالکی گفته، حنبلی گفته، شافعی گفته، حنفی گفته. نه، اونا نگفتن. نمیشه، باید اونا گفته باشه. و قال موسی، حالا موسی میاد به میدان که جواب این سخن اونها رو بدهد که میگوین اینو در میان پدران قبلی ما نشنیدیم. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده. موسی گفت که خدا داناترین کس است نسبت به کسی که با هدایت آمده است برای شما. او میدونه. و من تکون له عاقبت الدار، و خدا داناترین است که عاقبت الدار مالکیه. این عاقبت الدار یعنی نیکبختی، سعادت مطلق. قرآن بهش میگه عاقبت الدار، یعنی عاقبت رسیدن به خانه آخرت. خدا میدونه. وقتی خدا میدونه، یعنی خدا چون میداند که این راه به اونجا منتهی میشه، فریاد میزند که ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لا تتبعوا السبل یعنی دنبال تقلید نرید، از راه های دیگر تقلید نکنید، تبعیت نکنید. این راه من. انه با انه شروع میشه آیه، یعنی فقط و فقط همینه، همانا. این راه من مستقیم است، تبعیت کنید، از راه های دیگر تبعیت نکنید. پس موسی این نکته رو میگه که چون خدا اعلم است به این که چه کسی هدایت می آورد، و خدا اعلم است به این که عاقبت الدار از آن کیست، پس انه لا یفلح الظالمون، بدانید که ستمگران رستگار نخواهند شد. رستگار نمیشه. خب ستمگر کیه؟ کسی که بیش از همه به خودش ظلم بکنه، این بزرگترین ستمکاره که به خودش ظلم بکنه. ببین یه بچه‌ای که درس نخونه، این به خودش ظلم کرده. کسی که هدایت الهی رو نپذیره، اولئک الذین خسروا انفسهم، اینا خودشون رو باختن. و قال فرعون، حالا فرعون می آید جلو، یه درجه درجه میبینید دامنه مخالفت به کجاها میرسه. یه فرعون حالا از مردم عبور کرد، لایه لایه رسید به پادشاه، به صاحب قدرت، به صاحب سلطه مطلق. اون آمده به میدان، چی میگه؟ یا ایها الملأ ما علمت لکم من اله غیری، آی چشم پر کن ها بزرگان قوم، مگر شما نمیدانید که معبودی جز من ندارید، فقط من هر چه میگویم. فاوقد لی یا هامان علتین، ایقاد علتین یعنی خشت را آجر کردن. آجر بپز، آجر بپز. فجعل لی سرحن و کاخی برای من بنا بنه، لعلی اتلو اله اله موسا، تا برم اون بالای بالای کاخ که خیلی به آسمون نزدیک باشه. مسخره میکنه موسا را و ببینم این معبود موسا کجاست، اطلاع پیدا بکنه. و انی لعظنه من الکاذبین، و من گمانم بر این است که موسی از دروغگویان است. من خواهش میکنم تطبیق بدید از همین اخیر. چه کسانی سید جمال را بر تخت نهادند؟ از عبدالعظیم کشیش و عبدالعظیم کشیدنش بیرون و گفتند که ختنه نکرده است و کافر است. بله؟ کیا بودن؟ همین ملأ بودن، کار فرعون را کردن. بیایید تا کسانی که گفتن شریعتی مسلمان نیست، حرف جدید میزنه، حاضر نبودن گوش بدن، حرف جدید میزنه. خواهم انتباق بدید که موانع چی بوده، تقلیدها چی بوده، چطوری ما تقلید کردیم، چه کسانی رو با این تقلید کوبیدیم و راه را و راه رشد رو بر خودمون بستیم. و استکبر هو و جنوده فی الارض به غیر الحق، اینها کسانی بودن که به ناحق در روی زمین خودشون رو بزرگ کردن. یه کسی ممکنه روی زمین به حق بزرگ بشه، وقتی بزرگ شد دیگه مستکبر نیست، میشه رسول. چه رسولی؟ که فبما رحمت من الله لنت لهم، تو با همه مردم نرم خویی. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، چرا نه این کارو میکردن؟ برای اینکه گمانشون بر این بود که اصلا پیش ما بر نمیگردن، یعنی به معاد ایمان نداشتند، معاد را قبول نداشتند. پس کسانی که در این راستا حرکت میکنن کسانی هستن که معاد رو قبول ندارن. این توضیح این آیات چون زیاده، 36 تا 39 قصص بود، باشه برای جلسه بعد. سوال پرسیدن که بله این 16 مورد آسیب‌های عدم نرسیدن اسلام به اهداف قرآنی میباشد، سوال اینجاست که چرا اسلام بعد از 1400 سال نتوانست این آسیب ها را خونسا کند و مکانیزم اسلام برای عملیاتی کردن این سعادت چیست؟ اینا رو خیلی شو بحث کردم، شاید شما تشریف نداشتید، این سوال پیداست که جلسات قبل رو نبودید. غیر از این 16 مورد شاید 22-23 مورد دیگه هم بود که من ذکر کردم. بله قرآن داره و راهکار داره، راهکارهاش هم من در طول بحثا توضیح خواهم داد و یکیش اینه: تعاونوا علی البر و تقوی ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. این تعاون کجا شکل میگیره؟ چطوری شکل میگیره؟ ما چه کار میکنیم براش؟ چه تعاونی داریم؟ و تعاون هم از بین برادرها، خواهرها، خانواده، کوچه، شهر شروع میشه. منه؟ مثلا ما اگر که فرض مثال کوچک میزنم، میخوام تعاون بکنیم با شهرداری، ولی چون شهرداری آمده اذیت کرده ما رو تو پروانه دادن و فلان فلان اینا، ما زباله ساختمان میریزیم کف کوچه، میگیم بیاد جمع کنه بده تا دیگه مثلا با من این کارو نکنه. خب این تعاون بر بر و تقواست، تعاون علی البر و تقوا. ببینید میره تو زمینه های ساختار اخلاقی ما. یکیش وحدته. این نهازهی امتکم امتن واحده، این راهکاره، امت واحده. یکیش اینه که اعیاد در میانه مثلا اول ماها یکی باشه. ببینید پیامبر به صراحت حرام کرده است روزه گرفتن در پنج روز رو، و این حدیث رو امام حسین علیه السلام و نیز امام صادق از پیامبر نقل کردن. یکی آخر ماه شعبان روزه گرفتن حرام است، پس هیچ کس نمیتواند پیشواز بره. این رو پیامبر وضع کرد که کسی تردید نکنه، یعنی همه ملزم باشن ببینن اول ماه که. پس آخر شعبان روزه گرفتن به عنوان پیشواز یا فلان یا فلان، اونهایی هم که سه ماه رجب و نمیدونم چی شعبان اینها رو روزه میگیرن، آخر شعبان رو نمیتوانن بگیرن، حرامه. دو، اول شوال، اول شوال رو پیامبر حرام کرد. سه، عید قربان و ایام تشریق را، یعنی عید قربان روزه گرفتن حرامه، سه روز بعدش هم حرامه، یعنی چهار روز در ایام حج کسی نمیتواند روزه بگیره، حرامه. خب این صراحت داره، حدیث هم متواتره، یعنی شیعه و سنی نقل کردن. کجا گفتن اینو؟ اینا راهکار هاست، راه باید برای اینا کار کرد. ما داریم کار میکنیم، باید کار کرد. چه بشه راهکار چیه؟ برای این که ما بگوییم این امت امت واحده هست، باید کار بکنیم. این که بشینیم از دل قرآن راهکار بیاد خودش بیرون و خودش چی این اصلا هم چیکار اتفاق نمیفته. این هدایته، این اتومبیل اینجاست، این کلیدش هم مال شما، آخرین سیستم هم هست، اتوماتیک هم هست، فلان هم هست، شما رانندگی بلد نیستید. شما نمیتونید بگید راهکار این اتومبیل برای این که من را ببرد چیست؟ راهکار اتومبیل این است که شما بروید آموزشگاه رانندگی، رانندگی یاد بگیرید، بیاد بگید با ماشین‌های دیگری که پایین‌ترن تمرین بکنید که این رو به در دیوار نزنید، بعد بیاد حالا بلدم کلیدشو بده. راهکار عملی است که ما بشینیم بگیم راهکار اسلام چیه، خودش از دل قرآن در بیاد و یه چیز بشه، نه، باید کار کرد. یعنی ما حداقل من گفتم برنامه تدوین بکنیم برای 250 سال آینده، کار بکنیم 250 سال دیگه نتایج رو خواهند دید انشاءالله، و الا همینطوری نمیشه. همین جمع همین چیزها رو تصمیم بگیره، همین چیزهایی که من میگم، بیایید و بگویید ما عروسی هامون اینطوری، عقد هامون اینطوری، مجالس ختممون اینطوری، نگاهمون به سایر مسلمان ها اینطوری. ما تفاوتی بین شیعه و سنی قائل نیستیم، ما همه اهل یک کتابیم، همه اهل یک راهیم. اینا تفکرمون رو اول درست بکنیم، اینا راهکارهای اسلام هست. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی که به شما سلام کرد دیگه بهش نگید مؤمن نیستی، تمام شد، با یک سلام، با یک سلام تمامه. وقت ببینید چه همه ما در مکه تبلیغ میکنیم که پشت سر اینا نماز نکنید، تو مسجدشون نرید، باشون طواف نکنید، طواف اونها غلطه، اونها باید کج باشن، شما راست نرید، نمی فلان بکنید، تو مقام ابراهیم حتما این کارو بکنید. اینا همه تبلیغ زده. اینا باید یکی یکی ما که میفهمیم کنار بگذاریم و تبعیت تقلیدی نکنیم تا آهسته آهسته مسلمان ها به هم نزدیک بشن. وحدت مسلمان ها خودش اصلا کره زمین رو و حیات کره زمین رو متفاوت میکنه، اصلا یه چیز دیگه میشه حالا. این رو مطمئنم من، این خدا وعده داده، ولی قرآن دروغه. قرآن میگه اگر این کارها را بکنید به اینجا میرسید. حالا ما همینجا تصمیم بگیره در چارچوب قرآن حرکت میکنه. اگر امامی که آمده، ببینید تمام امام ها اهل بیت، اهل بیت کسانی هستن که پیامبر به اونها سفارش کرده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. پس کتاب خدا مبینش اطرت. ما غیر از مفسر قرآن جز اطرت نداریم. اگر کسی بوده از اطرت یاد گرفته، آیا اطرت میتواند در عمل ضد قرآن عمل کنه؟ نمیتونه. آیا در گفتار میتواند ضد قرآن حرف بزنه؟ نه. اگر کرد از اطرت خارجه. چرا؟ به دلیل قرآن که به نوح میگوید انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، نوح این پسر تو هست. ولا تسألنی ما لیس لك به علم، چرا از من چیزی رو میخوای که نمیدونی؟ ببین مخاطب خدا نوحه و چقدر شدید باش برخورد میکنه. من سوال بی خود میکنی. این پسر تو اصلا به درد نمیخوره. اهل هدایت نیست. اهل تو نیست. پیامبر اگر اطرت را معرفی میکند و کسی در میان آنها پیدا بشود که بر خدا و رسول دروغ میبندد، آیا باز هم از اطرته؟ نه. اگر ما پذیرفتیم که امام صادق، امام باقر، امام موسی، امام رضا تا آخر اینها اطرتن و حرفی را از اونها برای ما آوردن که ضد قرآن بود، یعنی یا حرف غلط است یا او از اطرت نیست. یک شو باید بپذیریم، یا بگیم امام محمد تقی از اطرت نیست، یا بگیم این حرف مال او نیست. کدومشو میپذیریم؟ این حرف مال او نیست. حرف ما اینه.